ایران آراسته شده، کتاب امیر آبادان رو برای خواندن برگزیدیم. این کتاب بر اساس خاطرات امیر، سرتیپ جانباز منوچهر کهتری و به قلم آقای علی اعوانی نوشته شده، با ادامه روایت دلاوری های مردان و زنان ارتش جمهوری اسلامی ایران همراه باشید. افسر مشکوک. دانشکده در ایام عید و تابستانها چند روزی را برای تجدید روحیه و قوا به دانشجویان مرخصی می داد. بسیاری از آنها برای رسیدن این روزها لحظه شماری می کردند. منوچهر آن روزها وقتی برگ مرخصی را می گرفت، با همون لباسهای دانشجویی در اولین فرصت خود را به کرمانشاه می رسند تا در کنار خانواده روزهای تعطیلیش را سپری کند. در یکی از تعطیلات وقتی با لباس دانشجویی از زادگاهش به تهران برگشته بود و به دانشکده می‌رفت، متوجه رفتارهای مشکوک افسری با درجه صدفان یکمی شد که سایه به سایه او را تعقیب می‌کرد. کمی گامهایش را تند کرد، دید که آن افسر هم با قدمهای بلند به دنبالش می‌آید. کمی آهسته‌تر قدمهایش را برداشت که شاید او بیاید و جلوتر برود. دید که او هم آهسته تر و هماهنگ با او گام بر می دارد. به بهانه مقابل مغازه ایستاد تا شاید بگذرد و برود. می‌خواست مطمئن شود که آن افسر در تعقیب او هست یا نه. همینطور که ایستاده بود، حرفهای مربی نظامیش را به یاد آورد که می گفت شما دانشجویان نظامی ممکن است توسط افراد مختلفی تحت نظر قرار بگیرید. شاید روزی یک افسر ضد اطلاعات شما را تعقیب کند و یا روزی کسی بخواهد با باز کردن راه دوستی با شما طالب دریافت اطلاعات نظامی از شما شود. با خود اندیشید این افسر از من چه میتواند بخواهد. تصمیم گرفت راه خودش را ادامه دهد. در یکی از مکانهای خلوت افسر با گامهای بلند خودش را به او رساند و در مقابلش قرار گرفت. منوچهر بیدرنگ دست راستش را به عنوان احترام نظامی بالا برد و پای راستش را محکم به پای چپ کوبید. صدای برخورد پاها سکوت فضای اطراف را شکست. افسر بدون مقدمه رو به او کرد. ببین جوان، چند روزی مادرم بیمار است و همکنون در بیمارستان بستری. ممکن است مقداری پول به من قرض بدهی؟ منوچهر هاج و واج از این درخواست افسر اندیشید. مگر ممکن است یک افسر آن هم با لباس و یراق این چنین تقاضایی از کسی داشته باشد؟ چون پولی همراه نداشت، عذرخواهی کرد و از کنار او به سرعت گذشت و به راهش ادامه داد. شب که روی تخت خواب دراز کشیده بود، خوابش نمی برد. ممکن است آن افسر یک شیاد زرنگی بود که از سادگی، بی پیرایگی و شهرستانی بودن من می‌خواست سوء استفاده کند و جیبم را خالی کند. شاید هم افسر ضد اطلاعات بود و میخواست مرا بیازماید، یا شاید هرچه بود به خیر گذشت. پایان دوره. پس از 3 سال سرانجام دوران فراگیری آموزش های نظامی سر آمد و مثل دوره های دیگر باید دانشجویان در یک مراسم سالیانه درجه های خود را نصب و بعد از انجام طرح تقسیم به یگان هایشان میرفتند. برای انجام چنین مراسمی که تعداد زیادی از دانشجویان سال اول هم که برای گرفتن سردوشی شرکت می‌کردند، هر سال مراسم سنگین و ویژه‌ای در دانشکده برگزار می‌شد. معمولاً در این مراسم شاه حضور داشت. آمدن شاه به دانشکده افسری و انجام مراسم رژه و پایان دوره برای بسیاری از دانشجویان جالب و دیدنی بود. منوچهر فارغ از همه جنب و جوش‌های دانشکده، تمام فکر و ذهنش این بود که چه زمانی مراسم تمام شود و او بتواند با لباس ویژه‌ای که به نشان‌های نظامی و شمشیر مزین بود به کرمانشاه برود. مراسم با شکوه خاص نظامی برگزار شد و دانشجویانی که توانسته بودند مزد مقاومت، صبوری و تحصیلشان را به دست آورند به کسب درجه صدفان دومی نائل شدند. پس از پایان مراسم فرمانده گردان با تشکر از دانشجویان و زحماتی را که در چند هفته اخیر برای برگزاری چنین جشنی کشیده بودند از آنها خواست که در مراسم قرعه کشی تعیین یکان محل خدمتی در میدان مقابل ساختمان اداری جمع شوند. آن روز دانشجویانی که دارای رتبه های آموزشی بالایی بودند با انتخاب خود و باقی آنها با قرعه از یکان محل خدمتی خود آگاه شدند. ستوان دوم کهتری به دلیل کسب رتبه برتر در دانشکده کرمانشاه را به عنوان محل خدمت خود انتخاب کرد. می‌خواست آغاز خدمت را در کنار خانواده و در زادگاهش باشد. بعد از تعیین محل خدمتی به همه افسران جوان اعلام شد که برای رفع خستگی یک هفته به مرخصی بروند و بعد از آن خودشان را به یکان تعیین شده معرفی کنند. ستوان کهتری با دریافت برگ مرخصی و معرفی به یکان با سایر همدوره‌ای‌ها خداحافظی کرد و با همون لباسی که در مراسم رژه و سان و شمشیری که همراه داشت به گاراژ مسافربری رفت و سوار اتوبوسی شد که به مقصد کرمانشاه چند دقیقه دیگر قرار بود حرکت کند. رسیدن به کرمانشاه پلک روی پلک نگذاشت و شق و رق روی صندلی نشست. گاهی ماشین‌های عبوری از کنار اتوبوس را شمرد و گاهی هم به دور دست‌ها در بیابان‌های بیکران چشم دوخت. در رؤیاهای خود خواهرش ایران دخت و برادرش سیاوش را به همراه حاج غلامعلی و منور خانوم در آستانه در حیات خانه می‌دید که بی‌صبرانه منتظر رسیدنش هستند. گاهی خودش را میان تعدادی از درجه داران و سربازان ارتش در پادگان می دید که تجربه ها و آموخته هایش را به آنها انتقال می دهد. اتوبوس که کنار خیابانی برای پیاده کردن بعضی از مسافرین ایستاد، منوچهر هم پیاده شد و از سر شوق با پای پیاده به سوی خانه به راه افتاد. شمشیرش را به حالت قائم بر دست راست گرفته و تیغه آن را روی شانهش گذاشته بود. گویا پاهایش دیگر روی زمین نیست و در آسمان و بر روی ابرها گام برمی دارد. مصمم و جدی قدم برمی داشت و از اینکه توانسته بود بعد از سالها انتظار به آرزوهایش لباس واقعیت بپوشاند بر خود می بالید. با این هیبت و شکل و شمایل می خواست به همه بگوید که خواستن توانستن است و اگر کسی چیزی را از دل بخواهد بیشک به آن خواهد رسید. قبل از رفتن به خانه سری به مغازه حاجی زد، در آستانه در ایستاد و با احترام نظامی همه مهربانی و سپاسش را نثار او کرد که در همه مراحل زندگی یار و یاورش بود و از هیچ راهنمایی پدرانه و کاری نسبت به او دریغ نکرده بود. دستهای مهربان او را بوسید و در کمال ادب از او خواست که اجازه دهد تا به خانه برود. حاجی غرق در شادی پسر را در آغوش کشید، در مغازه را قفل زد و همراه او به خانه رفت. هنوز چند قدمی وارد کوچه نشده بودند که زهرا خانم با دیدن او با سرعت به سوی خانه حاج غلامعلی دوید و با چند ضربه به در خانه بدون اینکه منتظر اجازه باشد وارد حیاط شد و با صدای بلند گفت: منور خانم، مشتلق مرا بیاور، بود و منقل و اسپند رو هم بیار که پسرت آمده است. قوغایی در خانه شد و مادر از ایران دخت خواست که زود چند زغال را در منقل آتش کند و اسپند روی آن بریزد. منوچهر که از در حیات وارد شد به شوق آمدنش نقله‌های سپید بر سرش ریختند و با دود اسپند حیات را معطر کردند. برادران و خواهرانش او را غرق بوسه کردند و دریافت درجه افسری را به او تبریک گفتند. حاج غلام علی از بچه‌ها خواست که فامیل و بستگان نزدیک را خبر کنند تا در خانه آنها دور هم جمع شوند و شام را با حضور این افسر جوان و به افتخار موفقیتش صرف کنند. آن شب از شب‌های بیادماندنی برای منوچهر شد. برای او که همچون نگینی فامیل و آشنایان در برش گرفته بودند و هر کسی با اظهار ارادت شادی خودش را از اینکه او به آرزویش رسیده بیان می‌کرد.
در پیام رسان‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
معرفی به اولین یکان خدمتی. چند روزی از ورودش به کرمانشاه نگذشته بود که لباس افسری را که برازنده اقامتش بود پوشید و به ستاد لشکر هفت رفت. کارگزینی لشکر که او را به گردان دو که یکی از گردانهای مرزی وابسته به لشکر بود معرفی کرد. گردانهای مرزی آن زمان مسئولیت مبارزه با قاچاق در مناطق مرزی و سربازگیری را به عهده داشتند. فرمانده گردان در ملاقات با این افسر جوان و پرنشاط از او خواست که به پادگان بیستون برود و خودش را به فرماندهی گروهان سه معرفی کند. در گروهان سه فرماندهی دسته ادوات را به او واگذار کردند و به افتخار ورودش به دستور فرمانده گروهان میز شامی تدارک دیدند. در همون چند ساعت با چند درجه دار و سرباز طرح دوستی ریخت و از آنها درباره فرمانده گروهان، موقعیت پادگان و سایر مسائلی که لازم بود اطلاعاتی را به دست آورد. فهمید که فرمانده گروهان به شدت معتاد به الکل است و به همراه غذایش همیشه مشروب می‌خورد. صدفان کهدری که روحیه پاک و جوان مردی داشت از کارهای خلاف شؤونات بیزار بود و حتی از کشیدن سیگار هم امتناع می‌کرد. با شنیدن این خبر به سراغ یکی از هم محله‌ای‌هایش که درجه داری بود به نام بردباری رفت و ماجرا را با او در میان گذاشت. از او خواست که هنگام اجرای مراسم و آوردن شام سری به چادر آنها بزند. اگر دید که همراه غذا مشروب هم آورده اند، بیاید داخل چادر و بگوید که خبر دادند که مادر ستوان کهتری به شدت بیمار است و باید او سریع تر به دیدنش برود. هوا تاریک شده بود و سرباز بساط شام و میهمانی را آماده میکرد. ستوان کهتری در کنار میز شام نشسته بود که دید همراه غذا تعدادی شیشه شراب نیز آوردند. آرام و قرارش را از دست داد. چشمش به در چادر بود و با انگشت‌هایش بندهای چادر را تون تون می‌شمرد و زیر لب می‌گفت: خدا کند بردباری زودتر بیاید. هنوز فرمانده گروهان مراسم را شروع نکرده بود که پرده چادر کنار رفت و بردباری کنار ستون ورودی ایستاد و احترامی نظامی گذاشت. جناب سربان، همین الان خبر دادند که حال مادر ستوان کهتری بد شده و او را به بیمارستان بردند. خواستند که او زودتر برای دیدن مادرش به بیمارستان برود. گل از گل من چهر شکفت و زیر چشمی نگاهی به فرمانده گروهان کرد و منتظر شد که چه میگوید. چقدر بد شد؟ ما که مراسم شام را چیده بودیم. حالا مانعی ندارد. شما بروید و ما هم به جای شما همه چیز را تنها میخوریم. ستوان جوان برخاست و با احترام نظامی از چادر خارج شد. از بردباری و کاری که برایش کرده بود تشکر کرد و از آنجا دور شد. به سرعت خودش را کنار جاده رساند و منتظر آمدن وسیله نقلیه شد. چند دقیقه نگذشته بود که سواری سفید رنگی از راه رسید. دست بلند کرد و راننده ترمز کرد و او هم بیدرنگ در صندلی عقب کنار دو نفر دیگر جای گرفت. در میان راه متوجه شد که دست و لباس یکی از مسافرین آغشته به خون است. شاید کسی را کشته و یا زخمی کرده باشند. با اینها به پاسگاه رفتن خطرناک است. شاید هنگام بازرسی در پاسگاه پلیس راه مرا هم با اینها هم دست و رفیق حساب کنند و تا ثابت کنم چند روزی طول بکشد. وقتی سواری در نوبت بازرسی و پشت سایر خودروها ایستاد، یک پنج ریالی به راننده داد و بی معطلی از آن پیاده شد. آرام به پاسگاه رفت و از جلوی آن گذشت و طرف دیگر ایستاد و منتظر شد ببیند که چه بر سر سرنشینان آن خواهد آمد. مأمور انتظامی با مشاهده آنها همه را داخل پاسگاه برد و سواری را هم گوشه‌ای متوقف کرد. صدفان کهتری از اینکه از بلای دیگری جسته بود خدا را شکر کرد و پیاده از پاسگاه پلیس راه بیستون به سوی خانه راه افتاد. عاقبت زیاده روی در حرام. هنوز هوا روشن نشده بود که لباس نظامیش را پوشید و راه پادگان بیستون را در پیش گرفت. وقتی وارد پادگان شد فهمید که شب گذشته اتفاقی آنجا افتاده است. به سراغ بردباری رفت و از او ماجرا را پرسید. گفت شما که رفتی فرمانده گروهان همه شیشه های مشروب ها را به تنهایی سر کشید و مست شد. در حالی که حالش خوب نبود سوار جیپ گروهان شد و برای گشت به سنگرها و ایستگاه های نگهبانی رفت. یک ساعت بیشتر از رفتنش نگذشته بود که سربازی سراسیما آمد و گفت که ماشین فرماندهی در یکی از سنگرها سقوط کرده است. با تعدادی از سربازان به سراغش رفتیم. وقتی رسیدیم دیدیم که جیپ فرماندهی وسط سنگر افتاده و سه نفر از سربازها را هم به شدت لت و پار کرده و خودش هم با شکمی ترکیده و متعفن داخل جیپ به هلاکت رسیده است. دست‌ها را به سوی آسمان گشود و خدا را سپاس گفت از اینکه آن شب شوم در آنجا نبوده و همراه با فرمانده گروهان دچار مشکل نشده است. قاطرها هم سر کلاس درس باشند. در دسته ادوات پس از یک برنامه آموزش تیراندازی کارش به پایان رسید و با نظر فرمانده لشکر به گردان پیاده منتقل شد و فرماندهی یکی از گروه‌های پیاده را به عهده گرفت. در گردان‌های پیاده آموزشی عملیات صحرا و رزمایش‌ها بسیار مهمان باید طرح درس لازم را می‌نوشتند و در اجرای آن نیز دقت لازم را به کار می‌بردند. آن روزها نیروهای پیاده بعضی از تجهیزاتشان مانند خمپاره 80 را باید با قاطر حمل می‌کردند. صدفان کهتری با علاقه ویژه‌ای که به ارتش و نظامیگری داشت در کارهای آموزش نظامی سعی می‌کرد همیشه جزو بهترین باشد. روزی هنگام آموزش طرح درس زیبایی را آماده کرده و نیروهای تحت امرش را با دقت و ظرافت آموزش می‌داد. فرمانده تیپ با یک مستشار آمریکایی که آن روزها به بهانه‌های مختلفی در ارتش ایران حضور داشتند، برای بازدید از گروهان او به محل آموزش آمد. فرماندهان آن روزها زیاد مایل نبودند افراد زیر دستشان را اگرچه بهترین باشند تشویق کنند. فرمانده تیپ وقتی طرح درس و ذوق و سلیقه صدفان کهتری را در رنگ‌آمیزی متون دید، آمار افراد تحت آموزش را خواست و آموخته‌های سربازان را به طرح مقایسه کرد. نتوانست هیچ ایرادی پیدا کند. از آنجا که نمیخواست به راحتی و حتی در حد یک تشکر خشک و خالی هم از افسر جوانی مثل سلطان کهتری تقدیر و تشکر کند، به دنبال بهانه میگشت که چیزی بگوید و یا ایرادی بگیرد. همینطور که اطراف را میپایید، نگاهش به انتهای دره‌ای در آن نزدیکی افتاد که تعدادی قاطر در حال چرا در آنجا بودند. خطاب به سلطان کهتری گفت: ببینم سلطان، آنها که ته دره جم میخورند چی هستند؟ قربان، قاطرهایی که با آنها تجهیزات هم میکنیم. چرا این وقت روز آنها را برای چرا رها کرده اید؟ میفرمایید چه کارشان کنیم؟ فراموش نکنید که قاطرها هم باید همراه با سربازشان در کلاس درس حضور داشته باشند. نباید از آموزش آنها غافل شد. گفت و رفت. سربازان و درجه داران سرشان را پایین انداختند و به بهانه‌های بی ربط فرمانده تیپ خندیدند. شنوندگان ارجمند، آنچه شنیدید روایتی از کتاب امیر آبادان بود بر اساس خاطراتی از امیر سرتیپ جانباز منوچهر کهتری. در شب‌های پیش رو با ادامه این روایت حماسی همراه ما باشید. تندرست و بهروز باشید و بدرود.
FM ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
Thank you.